أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که ماهیت پول چیست؟ آیا خودش مالیت دارد یا سند هست برای مال؟ که برخی گفتن که پول چون پشتوانه داره، هر کسی که واجد پول هست، این سند این هست که مقداری از اون پشتوانه رو مالکه، که این ثمرات فقهیه هم داره که عرض خواهیم کرد. ما همونطور که مشهور قائل شدن عرض کردیم که پول عرفاً سند نیست، خودش ماله، ولو به تبع اعتبار معتبر، مثل تمر. شواهدی که بر این مطلب بود، یکیش این بود که اگر الغاء بکنه دولت اسکناس رایج رو، وقت میگذاره که برگردن در بانک اسکناس های الغا شده رو تحویل بدن، اسکناس های جدید بگیرن. اگر وقت گذشت و کسی نیامد، دیگه حقی ندارد، در حالی که اگر سند حق بود، سند ملکیت یک مالی بود که نباید ملکیت این شخص نسبت به اون مال از بین بره. شاهد دوم این بود که اگر تلف بشه این اسکناس ها و ثابت هم بتونیم بکنیم که تلف شده، سوخته های اون رو نشون بدیم، باز دولت ملزم نیست که جایگزین آن به ما اسکناس بده. شاهد سوم این بود که کسی که بدهکاره، وقتی اسکناس رو داد، عرف میگه بری عزمه شده، ولو بعدش در دست طلبکار تلف بشه، در حالی که با اداء سند مثل چک، عرف نمیگه که اداء بدهی شده. اگر چک در دست طلبکار تلف بشه و از بین بره، بدهکار ملزمه چک دیگری بده یا پول نقد بده. چهارمین شاهد اینه که طلبکار وقتی اسکناس بهش دادن ملزم قبول کنه، در حالی که سند بخوان بهش بدن، چک بخوان بهش بدن، سفته بخوان بهش بدن، میتونه قبول نکنه. شاهد پنجم این بود که اگر ارزش پول بالا بره، مثل بعد از قبول قطعنامه که ارزش پول ایران دو برابر یا بیشتر شد، یعنی قبل از قبول قطعنامه هزاری رو که میدادید 5 دلار میدادن مثلا، ولی بعد از قبول قطعنامه 10 دلار میدادن. لازمش اینه که شما که میگید این اسکناس سنده، من قبل از قبول قطعنامه از شما 1000 تومان قرض گرفتم یا 1000 تومان قرض کردم. در واقع یعنی این سند 5 دلار بعد از قبول قطعنامه 500 تومن سند 5 دلاره. اما بیام به شما 500 تومن بدم شما قبول نمی کنید، میگید من پول 1000 بود، پول خودمو پس بده، در حالی که عرفی نیست بگید سند خودمو پس بده. شما مالک مالی هستی که رسیدش و پشتوانش 5 دلار بود، الان بیا همون 5 دلار رو بهت بدم. یک مثقال طلا بود، بیا یک مثقال طلا رو بهت بدم. چی کار داری که الان 1000 تومن بدی 2 مثقال طلا بهت میدم؟ در حالی که این رو عرف قبول نمی کنه. شاهد ششم هم این بود که اگر هم در گذشته عرفیت داشته بگیم پول سند اون پشتوانشه، دیگه الان این عرفیت نداره، چون پشتوانه مشخصی دیگه پول نداره. یک امور اعتباری، توانایی یک دولت در انجام تعهدات و ارائه خدمات، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، اینها همه در کنار هم ارزش پول رو تعیین میکنه. و چه بسا دولت ها تابع پشتوانه نیستن، حتی تابع توان اقتصادی کشور هم نیستن، چندین برابر بیش از توان اقتصادی کشور پول چاپ میکنن، چون تسریع بودجه دارن، میخوان تسریع بودجهشون رو از این را جبران کنن، باید به کارمندانشون حقوق بدن، باید به پیمانکارهاشون پول بدن، پول نداره، بانک ها هم که همینجوری پول نمیدن، باید دولت اعتبار تزریق کنه، دولت هم که همینطوری نمیتونه اعتبار تزریق کنه، استقراض میکنه از بانک مرکزی. استقراض از بانک مرکزی یعنی به بانک مرکزی میگه پول چاپ کن، بانک مرکزی هم پول چاپ میکنه. توضیح میکنن در جامعه خود این موجب تورم میشه. ولذا به نظر ما واضح میاد که اسکناس فعلا خودش ماله، نه سند مال. بله ممکنه کسی یک شاهدی ذکر کنه در مقابل ما، بگه حالا اگر یک زمانی اصلا پول نقدی از کار افتاد، همش شد کارهای دیجیتالی، یک کارتی رو صادر میکنه بانک میده دست شما، اصلا پولی به شما نمیده، شما هر کجا خرید میکنی کارت میکشی، سوار تاکسی هم میشی یک کارتخان گذاشته اونجا کارت میکشی، به فقیرم میخوای کمک کنی یک کارتخان گذاشته کنارش کارت میکشی، اصلا دیگه پولی رد و بدل نمیشه. یا مثل این پولهای دیجیتالی بیتکوین که اصلا پولی در خارج نیست، که از 2 دلار قیمتش رسید به 5000 دلار یا گاهی کم میشه، الان شده 4000 دلار داره، گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه. اینا چه کار میکنن؟ در خارج که ما اسکناسی نداریم به اینا، ما همین کار دیجیتالی، اصلا بعضی از فروشگاه های بزرگ کالا میدن با همین عرض، با همین پول اعتباری بکنیم. بله اگر واقعا این شرایط به وجود بیاد، اون وقت میگیم که مال اعتباری، یعنی همین که میگه من این مال اعتباری رو مالکم، همین فرض کنید 100 عدد بیتکوین یا 1,000,000 ریال در کارت موجودی هست، ولی 1,000,000 ریال در خارج نیست. در واقع میشه یک فرض اعتباری برای استناس. حالا فعلا فرض حقیقی استناس هست، اورفین رو مال میدونه. چه اصراری ما داشته باشیم که این مال نیست، سند ماله؟ حالا بله، الان فرد اعتباریش دیگه رایج میشه، اون وقت فقها بحث میکنن. همم که فقهای مدرن نیستن که بگن آقا اینها هم مصداق مال است. نه، فقهای سنتی هستن، میان اشکال میکنن، میگن تا شد فرد اعتباری از کجا شارع امضا کرده این رو؟ همین بحث شخصیت های حقوقی، برخی از بزرگان حتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی اشکال میکرد، و به چه دلیل این شخصیت های حقوقی مورد امضا اشاره است؟ بله، حکومت بوده و یک شخصیت حقوقیه، و اگر سرپرستان حکومت ولایت شرعیه داشته باشن، اونا به عنوان ولی حکومت تصرفاتشون نافذه. اما یک گروه جمع میشن، یک مؤسسه اعتباری تأسیس میکنن، یکم میگه که این اشخاص مالکن، این شخصیت حقوقی نشد، اشخاص حقیقی مالکن. یه من میخوایی بگیم نه، این شخصیت حقوقی مؤسسه قضا مالکه، و این هیئت مدیره به عنوان سرپرستان این مؤسسه معامله میکنند. ادهی از بقا اشکال میکنم، میگن خب این شد یک اعتبار. اصلا این ولایت مگه دارن بر هم تو اعتبار؟ این یه شعار امضا کرده این وقت دارن این فروش سهام همین اشعار رو میکنن. میگن سهام یه وقت اینه که این کارخونه رو میگی مثلا یک سهم از 1,000 سهم از اعیان این کارخونه رو میخوای بفروشی. خب بله، به اعیان مشترک است، اما نه، هنوز چیزی نیست، رفتی ثبت دادی شرکت رو، سهام براش تعیین کردی، گفتی این شرکت ما 1,000 سهم، بعد در روزنامه ها نوشتی که سهام این شرکت رو میفروشیم. خب چون رادیو تلویزیون هم تبلیغ میکنن از شما، مردم اعتماد میکنن، بعد هم که میدید که سود میدین، اعتماد میکنم یه این سهام رو میخرم. تازه با پولی که از فروش این سهام جمع کردی، تازه میدید زمین اون شرکتی که میخوایی تأسیس کنی، زمینش رو میخری، ثبت سفارش میدی، بعد از مدت ها تازه یه شرکت در خارج که البته خود اونم اعیان خیلی موقع نداره، افراد که میان میگن خب این شرکتی که ما سهامش رو خریدیم کجاست، ببینن یک واحد آپارتمانی در فلان جای شهر شما اجاره کردید، 4 تا کامپیوتر گذاشتید اونجا، این شده شرکت. اما سهامش میلیاردها تومان ارزش پیدا کرده، خب میشه سهام اعتباری دیگه، ولی این 4 تا کامپیوتر که ارزشش این مقدار نیست. خب ادهی از بزرگان اشکال میکنن، میگن این شد یک اعتبار، چی میگه مردم ولایت دارن بر همچو اعتباری و شارع امضا کرده این اعتبار مردم را؟ خودش یه بحث مشکلیه. من نمیخوام الان بگم کدوم نظر درسته، بالاخره یه بحثی است که یک عالم بزرگی مثل آقای هاشمی رحمت الله علیه تشکیک کرده، میگه دلیل نداریم بر اعتبار شارع نسبت به این سهام یا شخصیت های حقوقی و ماننده. این پول اعتباری هم همینجوره دیگه. اما بحث در اینه که این پولی که الان به صورت عین خارجی است، این اسکناس، خب اولین رو میگه من مالک این اسکناسم، خود اسکناس رو میبینه و نظام به نظر ما مطلب واضحه. وارد بحث ثمراتش میشه. ثمرات این بحث در خیلی از ابواب فقه ظاهر میشه که آیا این پول سنده برای یک مالی است که ما مالکیم، مثل چکه که کسی که مالک چک هست در حقیقت مالک یک پولی هست، حالا یا در ذمه اون صادر کننده چک یا لااقل یک تعهدی به او داده شده است و این چک سند آن است، اما خود چک مال نیست. آیا اسکناس خودش مال مثل تمر که به نظر ما خودش مال به نظر عرفی، یا مثل چک سند مال؟ این ثمرات فقهی زیادی داره. حالا یک سری ثمرات مثل این که عقودی که درش قبض معتبر، مثل این که در قرض قبض معتبر، معتبر و فی القرض القبض، تا پول تحویل نگرفتید قرارداد نوشتید ضامنم معرفی کردید تسلیمم شده اما هنوز پول به شما پرداخت نشده، میبینید امروز فردا نخیر خبری نیست، میرید بانک میگید آقا چرا ما وام گرفتیم، به ما واممون رو تحویل نمیدید؟ میگن متاسفانه شرایطی به وجود اومده که فعلا به شما وام تعلق نمیگیره، شما حق اعتراض ندارید. قبض معتبره در تحقق قبض. خب حالا وقت بحث میشه که آیا اگر چک میداد این بانک به شما، میرفتید بانک ملی، این بانکی که به شما چک داده آرزوش به این بانک دیگری یا مؤسسه قرض و لزنه چک به شما میدید، میرید بان امروز فردا پولی در حساب اون صادر کننده چک نیست، حق اعتراض ندارید، واقعا قبض نکردید شما مال را. اما اگر اسکناس بدن به شما، اینجا دیگه قبض محقق شده، بنابراین که اسکناس خودش ماله و نه سند ما. حالا همین بحث های سیستانی اینجا پیش میاد که اگر بریزن به حساب شما، های سیستانی میگه این قبض محقق نشده و لزوما میتونن با اون بانک و هم بریزن از حساب شما برگردونن به حساب خودشون، قبض محقق نشده. مثل بعضی از شهریه ها که شنیدم مدتی که نگیرید پس میگیرن، اصلا شما به نظر های سیستانی مالک نشدید، قبض نکردید، خب چه اشکال داره پس میگیرید؟ یا در هبه قبر معتبر، همین بحث پیش میاد. بیع سلام قبض سمن فی المجلس معتبره، همین بحث پیش میاد. این یک سمن. اگر شما بگید پول سنده، مثل چک میمونه دیگه. بله دیگه، اگه پولو دادید به طرف، خب میگه پولو پس بده، میگه خب به من بخشیدی و من حالا یا هبه لازم است، فامیلت هستم، رحمت هستم، یا هبه به قصد قربت بوده، یا هبه معوضه بوده، به من بخشیدی. و اگر این پول سنده، سند که قبض نیست، یعتبر و حلمت القبض، همین علامت اینه که این پول سند نیست. همین که شما تو ذهنتونی که پس قبضش به چیه؟ بله ببینید، آی سیستانی همین رو قائلن که حالا شما میفرمایید، آی سبیدی هم قائلن که در غیر منقول که تحلیه قبض هست، یک راه دیگه قبض اینه که نه تحلیه نکنه، واحد سند به نام طرف بده، ماشین در اختیار خود پدره ولی میره محضر به نام فرزندش میزنه، میگه تا زنده ام هستم بهت تحویل نمیدم. خب مشهور، حالا این که منقوله، این که منقوله، غیر منقول زمین، خونه، پدر تو این خونه نشسته به پسرش که دیگه اصلا تو خونه نمیشینه، میدونیش که اونم در این خونه سکونت داشته باشه که قبض خارجی هم ممکنه صدق کنه، نه پسرش که ازدواج کرده و رفته، سند رو به نام پسرش میزنه. ولی آقای سیستانی میگن این قبضه، که خود اینم بحث داره، خود این بحث داره. حالا شما میفرمایید، آقای شبیری هم اینجور میفرمایند، خب عرفاً تحویل داد خونه رو،
بعد رو کار به کار داره، چرا اینو قبول کردن کارت رو پاک کردن؟ من شماره کارت میدم شما بریزید تو حسابم عمدن.
خب شاید ما همین اشکال شما رو بکنیم. آقای سیستانی که کارت به کار کردن و قبض نمیدونه، چجور سند زدن خونه رو قبض میدونه؟ خونه در اختیار من، اصلا راه نمیدم اون آقا را به خونه، ولی سند به نامش زدم که بعد از خودم برسته دیگه باش نزا نکنم. نه بخشیدم بهش، الان هبه مطلوب المنفعه، یعنی هبه کردم مطلوب المنفعه مادام الحیات، این که اشکال نداره. خب اون آقا میگه خونه رو تحویل گرفتم، خب چه فرمی کنه سند به نام زدن با یک کاغذ نوشتن، تو کاغذ می نویسم که این خانه را به این آقا بخشیدم، کاغذم می دم دستش، ولی تو کاغذم می نویسم این خونه را به این آقا بخشیدم، به حضرت عباس بخشیدم، اما مسلوب المنفعه مادام الحیات تا زندم حق نداره منو از این خونه بیرون بکنه، خودشم امضا کرده، منم امضا کردم. بابا امضا من اندازه امضا اون محضری ارزش نداره؟ ولذا آره همین رو عرض میکنم، این که شما میفرمایید آقای سیستانی، آقای سیستانی که بنده خودم خبر دارم، آقای زنجانی هم میفرمایید گفتن سند خونه رو زدن قبضه، ها هر کلام هر کلام اشکال اونجا هم هست، خیلی مطلب واضح نیست. مزاحمت هزینه ایجاد میکنه، نمیذاره اون بیاد خونه رو تحویل بگیره. نه اگر تخلیه بکنه، تحویل گرفت، تحویل دادن غیر منقول به تخلیه است. شما زمین تو بیابون رو چجوری تحویل میدید؟ میگه آن زمین هر وقت خواستی برو، زمین اطراف کرج هر وقت خواستی برو، اونم حالا وقت نداره که، میذاره چند ماه دیگه میره. قبض غیر منقول به تخلیه است. اما اینجا فضل تخلیه نکرده این صاحب خونه، یه سند داده به نام اون آقا. حالا اجازه بفرمایید. خب پس یک ثمره در بحث قبض ظاهر میشه. چک قابل هدیه نیست، اون سند. بله این کاغذ که روش نوشته دو ریال ها، قبلا نمی‌نوشتن هر ورقه چکی دو ریال ارزش داره. اون کاغذ باره مال شما، من کاغذ نمیخوام مال شما، اما مالک پول نیستی یا اینا سنده، سند طلبی است که من امضا کننده، من دارنده چک، طلبی که از صادر کننده چک دارم این سندشه و در حقیقت اون دین رو می فروشم. من این که چک دارم میرم بازار میگم این چک رو فروختم، چک 10 میلیونیه 6 ماه دیگه رو فروختم به 8 میلیون، این دینی را که من در ذمه صادر کننده چک طلبکارم دارم میفروشم به 8 میلیون نقد. و لذا گفتن چک های دوستانه بیعش باطله. یعنی چی چک های دوستانه؟ یعنی چکی که پشتوانه دین نداره. شما اومدید به من میگید که آه ما خلاصه وامی میخواستیم اینا، یا پسری به پدرش میگه پدر جانی کمکی به ما بکن، پدر میگه ببین پسر پول نقد ندارم، بیا یک چک می‌نویسم 6 ماه 10 میلیون برو در بازار بفروش 8 میلیون، چی کار داری؟ بعد از 6 ماه دیگه میارن چک رو به حساب من میذارن، اون موقع من تا 6 ماه دیگه 10 میلیون رو جور میکنم. این پسرم میره تو بازار میگه چک داریم، چک 10 میلیونی 6 ماه داریم، یکی میگه میخرم ازت 8 میلیون. باطله. چرا؟ چیو میخری؟ 10 میلیونی که وجود ندارد. یه وقت طلبکاری از پدرت دینو میفروشی، اما یه وقت نه چیزی نیست، این رو اسمشو بذارن چک دوستانه، صد کل مجامله. و اینجا گفتن لا یجوز بیع صد کل مجامله. هبه دین قابل قبض نیست، و الا اگر قابل قبض بود که اشکالی نداره. شما هبه دین میکنی چجوری قبض میخوای بدی دین رو؟ قبض دین به اینه که ادا کنی در خارج.
همین که گفت این چه که دوستانه رو خرید فروش میکنه، یعنی این مالیت داره در
او کاری نداره، نه به خدا نه به پیغمبر نه به این مسائل، دنبال پوله. شما هر شما الان میگی امتیاز وام میفروشیم، امتیاز وام چیه که میفروشی؟ کدام حق؟ یک وعده ایست که به شما دادن، منتها خلاف وعده عمل نمی کنن. کدام حق؟ ببینید اینی که شما میگی عرف این کارو میکنه، خب کار عرف نادرسته، تحلیل نمی کنه، معنا نداره که چکی که پشتوانه نداره چیو میفروشی آقا؟ این چک رو خب این چک اگه پاره شد دیگه از من چیزی نمیخوای یا میگه چک رو نخریدی از من، چک 10 میلیون خریدی به 8 میلیون، بعد این چک دو روز بعد سوخت، هی میای در خونه ما، آقا من 8 میلیون بهت دادم، یه چک به من دادی، چکم افتاده از دستم سوخته، سیل اومد این چک رو عرض دارد که آثارش رو از بین برد، اصلش هست بیا نشونت بدم که ایس خونده نمیشه چیزی دارم. میگم به من چه، من به چک فروختم. قبول میکنم اینا؟ میگم آره دیگه، چک فروختی دیگه، به من چه که چک از بین رفته و تلف شده. نه، اونجا ارتکادش زنده میشه. میگه یعنی چی آقا؟ من 10 میلیون 6 ماه رو ازت خریدم و 8 میلیون، 10 میلیون 6 ماه رو خریدم، بده بیاد. اون وقت میگم 10 میلیون 6 ماه نبود که تو بخرید، بیع مالای هم لکه لا بیع الا فی ملک. ثمره دوم در خمس ظاهر میشه. یعنی راجع به این که آیا اضافه شدن کمی پول، یعنی 1000 تومان بشه 2000 تومان، پارسال 1000 تومان داشتم، یعنی 1250 داشتم، 250 خمس دادم شده 1000، حالا اون 1000 شده 2000. کسانی که میگن اسکناس سند ماله، میگن مال من که زیاد نشده، مال اونیسی دارای ارزشه، یعنی همون پشتوانه، اون که زیاد نشده. با دلار حساب بکنید، من تازه کمم شده که زیاد نشده. اونایی که میگن خود اسکناس ماله، مشهور میگن که بله باید خمس بدی. امام، آی خویی، بزرگان دیگه معمولا اینجور میگن، میگن آقا امسال 1000 تومان به مالت زیاد شد، به من چه که پشتوانه مال کم شد، من چه باید پشتوانه دارم، من این مالو میبینم. مثل اینمونه که پارسال یه گوسفند داشتی، حالا دو گوسفند داری، چه باید میکنم؟ پارسال 1000 تومان داشتی، امسال 2000 تومان داری، خمس این 1000 دومو بده. منتها در اینجا برخی از بزرگان در این حالی که قائلن که اسکناس مال است نه سند مال، آمدن گفتن ارزش اگر ارزش پول کم بشه ولو به حسب ظاهر پولت زیاد بشه، فائده صرف نمی کنه. اوز نمیگه سود کردی، شما خب پارسال مثلا 100,000 تومان دادی طلا خریدی، الان اون طلا فرض کن شده 300,000 تومان، یه وقت فقط طلا گرون میشه، یا فرض کن 100,000 تومان دادی یه کالای خریدی، حالا اون کالا در بازار کمیاب شده، شده 300,000 تومان، ارزش پول کم نشد، باید خمس شد. اما یه موقعی نه، این طلایی که خریدی 100,000 تومان الان شده 300,000 تومان، اون 100,000 تومان هم فرض کن مخمس بوده، فعلا اینجور فرض کنید 100,000 تومان مخمس داشتی رفتی یک مقدار طلا خریدی، الان اون طلا شده 300,000 تومان، این 300,000 تومان ارزش پول کم شده، حجم پول زیاد شده، ارزش پول کم شده، فایده صفر نیست. الان این مثالی که زدم طلا نگردشی، هزار تومن که نمیزاد که بشه 2000 تومن. چجور 1000 تومن 2000 تومن شد؟
2000 تومن.
بله، حالا این یک فرع دیگه ای میشه که شما میگید که این آقا پارسال 1000 تومن داشت خمس داد، امسال اون 1000 تومن رو گذاشته کنار، رفت کار کرد، زحمت کشید، 1000 تومان دیگری به دست آورد، که این 1000 تومان با اون 1000 تومانی که پارسال گذاشته ارزشش اندازه 1000 تومان پارسال نیست. خب این یک فرع دیگه، این معنیش یک نقصی در اون مال گذشتش وارد شده، در اون 1000 تومان پارسال یک نقصی است، یک ضرری کرد، و این 1000 تومان امسال یعنی که نفعی بود، اون وقت بحث جبران اون نقص و ضرر با این نفع مطرح میشه، اون یه بحث دیگه ایه، اونو فعلا مطرح نکنید. حالا فعلا اون مثال معروفش که من پولی داشتم، رفت خمسش رو دادم، رفتم طلا خریدم گذاشتم کنار، 100,000 تومان مخمس رفتم طلا خریدم گذاشتم کنار، امسال شده 300,000 تومان. اما این 300,000 تومان عرف میگه ارزش پول کم شده، نوع اجناس میبینید 3 برابر شده، اختصاص به طلا ندید، نوع اجناس. هستن افرادی که میگن ما قائل پول مالیت داره، سند مال نیست ولی خمس لازم نیست بدی، مثل آقای زنجانی، آقای هاشمی میگن فایده صدق نمیکن. البته آقای هاشمی تفصیل میگه، میگه یک وقت ارزش پول شما کم شده، علامتش اینه که با پولهایی که ثابت هست عرفاً ارزشش، حساب که میکنی میبینی پول شما تا دیروز مثلا بود 1 دلار، امروز شده 0.5 دلار. اینجا فایده صفر نمیکنه. اما یک وقت هست نه، ارزش پول شما کم نشده، هر پولی الان باشه همین مشکل رو داره که به خاطر شرایط خاص کشور، شرایط جنگی، اجناس گرون شده، دست رو هر جنسی میگذاری با دلار هم حساب کنی شده 2 برابر، با پوند هم حساب کنی شده 2 برابر، با یورو هم حساب کنی شده 2 برابر، با تومان هم حساب کنی شده 2 برابر. اینجا ایشان در کتاب قرائات و فقهیت و معاصره گفتن ما این رو نمیدیم، اینجا هیچ بحث ما شاملش نمیشه، و حتی در بحث مثلا زمان ما قائل به زمان کاهش ارزش پول اینجا نیستیم، اینجا ارزش پول کم نشده که همه پول ها مثل همه، اجناس گرون شده به خاطر شرایط خاص کشور،
همه
کشورها
پول همه کشورها
ارزش جنگ جهانی بود. نه، یعنی الان دلارم ببری بازار، پارسال با 1 دلار میتونستی خرید کنی این رو، امسال با 2 دلار، پارسال با 10,000 تومان میتونستی خرید کنی، امسال با 20,000 تومان، هیچ فرقی نکرده. ولی تو این کشور اینجوره، یا فرض کنید تو چند کشور اینجوره؟ حالا ایشون فرمودن که من در این مورد میگم که ارزش پول کم بشه و احکام رو اینجا وارد میکنن، که البته ما اشکال داریم که بعدا اشکالمون رو مطرح میکنیم. خب اما اصل مطلب انسان مطلب درستیه، فائده صرف نمی کنه. این که مشهور میگن عرف به اینا نگاه نمی کنه، فقط نگاه میکنه که با پول رایج که حساب میکنیم شما پارسال 100,000 تومان داشتی طلا خریدی، امسال طلات و مرغی 300,000 تومان، 3 برابر شده پولش. نه انصافا عرف نگاه میکنه در تورم فاحش به این کاهش ارزش پول، ولذا آیسیستانی یه مقدار از مشهور فاصله گرفته، گفته در تورم فاحش 2 برابر حدوداً به بالا ما فتوا نمیدیم به خمس، احتیاط واجب میکنیم. خب خوبه دیگه، احتیاط واجب کنن، رجوع کنن مقلدین ایشون با زنجانی. اگر اصل مالشون مخمس بود خمس تورم فاحش 2 برابر یا بیشتر رو طبق فتوای زنجانی ندارن، ولی اصل مطلب به نظر ما همینه که فایده صرف نمیده. ثمره سوم رو عنوان کنم، ثمره سوم در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، که آقا وام من بهت میدم خدا خیرت بده، اما هر وقت خواستی تحویل بدی کاهش ارزش اون 1,000,000 وامی که بهت دادم باید جبران کنی. اونایی که میگن اون سند اون ارزشه، که میگن نیاز به شرط هم نبود، اما اونایی که میگن پول خودش ماله، اینها دو دسته شد. بعضی ها میگن خب این رباست، 1,000 تومن دادی 1,000,000 دادی، میخوای 2,000,000 بگیری به عنوان جبران کاهش ارزش پول. اما برخی از بزرگان با این که قائلن که مال هست خود پول، گفتن نه اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ این رو باید بحث کنیم. اولین وجهه که آی صدرم اشاره کرده، آی صافی هم قبلن می فرمودن، شاید الان هم بفرمودن، اینه که ربا یعنی شرط فائده، شرط منفعت، کل قرض یجر و منفعتن فهو حرام. این که جذب منفعت نمی کنه، این دفع مضره می کنه. تأمل بفرمایید ان شاء الله هفته آینده به ما بگید.
طبق نظر آقای سیستانی کارت به کارت اگر قرض کردیم با سود میتونه بهش برگردونه، ملتزم میشه؟ ملتزم میشه؟ من
فقط یه کارت به کارت میگه بعد میگم خب پس مودش رو من قرض که نشد.